أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر کسی در اثناء نماز نیت قطع یا نیت قاطع بکنه، قبل از این که موالات فوت بشه یا اتیان به جزء بعدی بکنه، پشیمان بشه و باز بنا بگذاره بر ادامه نماز. برخی از بزرگان مثل علامه حلی، شهید اول و ثانی، محقق کرکی، فرمودند که این نماز باطله. دقت کنید، ظاهرا در وضوء این رو نمیگن، در وضوء ظاهرا اجماعی است. اگر کسی صورتش را بشوید بعد پشیمان بشود از ادامه وضوء، قبل از این که موالات فوت بشه دو مرتبه بگه چرا این وضوء رو تکمیل نکنم، برمیگردد وضوءش را ادامه میدهد، کسی در صحت این وضوء مناقشه نکرده. اما در نماز برخی از بزرگان این اشکال رو دارند که این مبطل نماز هست. اما بزرگانی دیگر مثل محقق حلی در معتبر فرمودن اشکال نداره، بالاخره هنگام اتیان به اجزاء نماز نیت نماز داشته، حالا بین الجزئین نیت قطع صلات کرده یا تردید براش حاصل شده در ادامه نماز، مشکل ایجاد نمی کنه. باید ببینیم اونهایی که مثل علامه شهید یا محقق کرکی که گفتن نماز باطله، وجه بطلان چیست به نظر اینها؟ یک وجهی که در مستمسک ذکر کرده اینه که در روایت ابی حمزه سومالی هست که لا عمل الا بنیتن. خب لا عمل بنیتن انحلالیست، یعنی لا صلاة الا بنیتن. بعد گفته میشه که چجور شما در لا صلاة الا به طهورن میگید؟ ظاهر این دلیل این است که در جمیع آنات نماز طهارت از حدث داشته باشید، حتی در آنات متخلله، چون صلاة اوسع از اجزاء آن هست. در آن متخلل، در سکون متخلل، شما مشغول جزء نماز نیستید ولی مشغول نماز هستید. انت فی حال صلات، ولی نمیگویند انت فی حال الاتیان بالجزء الصلاتی. خب لا صلات الا بنیتن هم همینه دیگه، در سکون متخلل، در آن متخلل هم دلیل میگه لا صلاة الا بنیتن. ما تو این کلماتی که دیدیم آقای حکیم در مستمسک، آقای داماد، آقای سیستانی فرمودن که آقا ما که دلیلمون بر بطلان نماز با حدث در آن متخلل لا صلاة الا به طهوره نیست. اگر ما بودیم و لا صلاة الا به طهوره می گفتیم وسط نماز در آن متخلل اصلا عمدن هم احداث حدث بکن، مهم نیست. آب کنارت باشد یا شیر آب روبرویت باشد، برو وضو بگیر بیا نمازت رو ادامه بده. دلیل خاص داریم که اله حدث و یخت و سلات و الا لا سلات الا به طهورن، اگر بود به تنهایی که ما نمی گفتیم در آن متخلل هم طهارت از حدث لازم است. سلات اسم اجزا است، در آن متخلل سلات صادق نیست. عرض کردم هم آقای حکیم این رو داره، هم آقای داماد، هم آقای سیستانی. ما در کلمات مرحوم آقای خویی هم اینو دیدیم، ولی کلمات مرحوم آقای خویی مضطربه. مرحوم آقای خویی چند جور صحبت کرده، در کتاب‌های مختلف که از کتاب‌های آقای خویی نگاه می‌کنیم، گاهی همین مطلب رو دارن که لا صلاة الا بطهور، اگر به تنهایی بود ما میگفتیم در آن متخلل احداث حدث مشکلی ندارد، تا چه برسد به حدث غیر اختیاری، سریع وضو بگیر و نمازت را ادامه بده. موسوعه جلد 6 صفحه 213، قسم دل على انه لا صلاه الا بطهور و هذا القسم انما يستفاد من اعتبار الطهاره فيما هو صلاتون فلا دلاله على اعتبار الطهاره في الاكوان المتخلله بين اجزاء الصلاه لانها ليست بصلاه و ان كان المكلف في الصلاه ما لم يسلم فله ان يحدث متعمدا فضلا اما اذا لم يكن متعمدا في الاكوان المتخلله. ولی ایشان فرمود قسم ثانی هست از ادله اعتبار طهارت از حدث، اونها میگه که حدث قاطع صلاته، او مانع شده که ما بگیم وقوع حدث در آن متخلل در نماز مبطل نماز است. موسوعه مرحوم آقای خویی جلد 12 صفحه 112، اینجا برخلاف اون مطلب صحبت کرده. در کدام بحث؟ در بحث ستر عورت در نماز فرموده است که اگر کسی در اثناء نماز ببیند عورتش منکشف است، یا زنی ببیند موهایش بیرون است از چادر، نماز باطل است. نگویید که آقا اجزاء سابقه که حدیث لا تعاد دارد، این جزء فعلی که هنوز شروع نشده است، در آن متخلل هستیم، در آن متخلل که ستر عورت شرط نیست، ستر جسد بر زن شرط نیست، ایشان فرموده است که نخیر، ظاهر دلیل که میگه المرأة لا تصلی به غیر خمارن این هست که از ابتداء نماز تا انتهاء نماز ستر شرط است. ان ان مقتضى الاطلاق في ادله اعتبار الاختمار لزوم رعایته من ابتداء الصلاه الى اختتامها و تخصيص بالافعال عار عن الدليل و مناف للاطلاق المذموم. خب شما میدانید اگر آقای خویی این مطلب رو اینجا نمیفرمود، بر اساس اون مطلبی که در جلد شش موسوعه یا جلدهای بعدی که نقل میکنیم مشق میکرد، یک نقض بزرگی به ایشان متوجه میشد. وگر نفرمود اگر لا صلات الا به طهورن بود فلهو ان یحدث فی الان المتخلل متعمدن، اینجا هم کسی میگفت خب بسم الله لا تسل المرأة بغیر خمارن، که دیگر دلیل آخری در کنارش نیست که کشف الخمار قاطع للصلات. پس بفرمایید که این زن میگوید الله اکبر، روسریش را برمیدارد، لحظاتی صبر میکند. مثال شنیتر بود در مورد مرد که لنگش را باز میکند، نمیخواهیم بزنیم، دیدید که نزدیم. باز روسریش را میبندد، میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، باز روسریش را باز میکند، مدتی صبر میکند، باز روسریش را میگذارد روی سرش، میگوید الحمدلله رب العالمین. بعد از نمازم میگه خدایا ما نمازی خوندیم که طبق فتوای فقهایی که تو به ما گفتی رجوع کنید به اینها، لعلهم یحذرون، به فقها گفتی که بیان به ما انذار کنن، ما حذر کنیم، ما اینجوری حذر کردیم. خب آقای خویی دیده نمیشه اینو گفت، ذهنش به اینجا رسیده که از لا تسلل المرأة بغیر خمار اطلاق گیری کنه. خب بله، ببخشید زن روسریشو باز کنه نماز، بله چی میفرمایید؟ به چه دلیل اصلا مانع کشف عورت در آن متخلل؟ دلیل بر من بیاورید. اگر شما میگید المرأة لا تصلی بغیر خمار شامل آن متخلل نمی شود، خب در مورد مرد هم که دلیل خاصی نداریم، فوقش دلیل میگوید الرجل لا یصلی کاشفا لعورته، اون هم مثل المرأة لا تصلی بغیر خمار هست، فرقی نمی کنه. آن متخلل یقینا جزء صلات نیست، بحث در این است که آیا صلات اوسع از اجزا است که در آن متخلل هم بگیم هو فی صلاتن، یا نه خیر الان در آن متخلل لیس هو فی صلاتن. اشکال این که اول مطرح شد در کلمات بزرگان مثل خود آقای خویی در موسوعه جلد 6 بیان کرد که آن متخلل صلات نیست و لذا اگر ما بودیم و لا صلات الا به طهور نمی توانستیم بگوییم احداث حدثن آن متخلل مبطل نماز است، این اشکال اشکال ضعیفی نیست ها، من نمیخوام تضعیف کنم این اشکال را. شما میرید در طواف میگه لا یطوف الرجل و هو اوریان، لا یطوف الرجل علی غیر وضو، شما چهار شد طواف کردید آمدید نیم ساعت استراحت بکنید بنابر این که جایز است یا کمتر، اگر گفتیم موالات عرفی دیگر معتبر نیست که نیم ساعت هم مشکلی ندارد، یا به مقداری که فوت موالات نشود. دلیلی که میگه لا یطوف الرجل و هو عریان شامل این چند دقیقه استراحتی که میکنید در یک گوشه ای میشود، الان شما طواف میکنید تا بگوین لا یطوف الرجل و هو عریان، لا یطوف الرجل علی غیر طهرن، ولذا اشکال که این عناوین شامل آن متخلل نمیشه اشکال ضعیفی نیست. بله حالا این که شما میفرمایید صدق نمی کند که این در حال طواف است، 5 دقیقه اومده استراحت کنه صدق نمی کنه در حال طوافه، اینم که در بین نماز 1 دقیقه سکوت میکنه استراحت بکنه این صدق میکنه او در حال نماز است، آخه منشأ این فرق گذاری ها ببینیم نص ارتکاز، حالا باید اینا بررسی بکنیم. حالا بله حرکت؟ نه حرکت چه مشکلی داره در حال نماز؟ استقرار، استقرار اگر میفرمایید طمأنینه در نماز دلیلش اجماعه در غیر رکوع و سجود، اجماع هم در خصوص جایی است که مشغول قرائته. موسوعه جلد 12 صفحه 271. خب اینجا هم پذیرفتن که شرائط صلات شرائط در آنات متخلل هم هست، شبیه اونچه که در صفحه 112 جلد 12 فرمودن، اما در جلد 15 صفحه 323 باز برگشتن به اون حرف اول، لا یبعد دعوا اختصاص الاعتبار به ذوات الاجزا کما یقتضیه قوله لا صلاة الا بطهور ای نفس هذه الاجزا التي تتالف منها الصلاة مشروطة بالطهاره. یعنی آن متخلل از این لا صلاة الا بطهور استفاده نمیشه که مشروط به طهارته، باز برگشتن به اون حرف اول. باز موسوعه جلد 15 صفحه 411 باز تکرار کردن فرمودن از شرطیه، شرطیت و طهاره و این کانت مسلمتن لکن المتعقن منها الاشتراط فی ذوات الاجزا دون الاکوان المتخلله و دعوا ان المستفاد مما دل على ان تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم ان مجموع الصلات عمل وحدانی ذو هیئت اتصالیه فالحدث الواقع اثناءها قاطع للهیئه و مبطل لهذا العمل الواحد المتصل فلا مناص من الاعاده یدفعها مضافا الى ضعف اسناد تلك الاخبار که میگوید الصلات تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم انه لا یستفاد منها اکثر من کون صلات عملا واحدا مرکبا من اجزاء معینه و اما تعلیفها حتی من الاکوان المتخلله به حیث و یکون و وقوع الحدث فی الاکوان المتخللت مخلا به صلات فهو اول الکلام و النصوص المزبوره لا تدل علیه به وجهه. وازم فرمودن لا صلات الا به طهور اقتضا نمی‌کنه که در آن متخلل طهور شرط باشد. آخرین مطالب آخوی در حج موسوعه جلد 29 صفحه 7 باز تصریح می‌کنه می‌فرمان لا صلات الا به طهور جز اشتراط طهارت در اجزاء را نمی‌فهماند، اگر ما بودیم و این دلیل می گفتیم احداث حدث در اثناء نماز در آنات متخلله جائز است و مبطل نماز نیست. لا صلات تعبیرشون اینه ذکرنا فی باب الصلات ان المانعیت شیء و القاطعیه شیء آخر ولو کنا نحن و عدلت اعتبار طهارت فی الصلاة کقوله لا صلاة الا بطهور فلا یستفاد منها الا اقتران اجزاء الصلاة بالطهارة و اما الاکوان المتخلله فلا یعتبر فیها الطهارة و ان کانت الاجزاء السابقه بالطهور السابق والاجزاء اللاحقه به طهور اللاحق ولا دلیل على وقوع جمیع الاجزاء عن طهور واحد الا انه فی باب الصلاه دل دلیل خاص على قاطعیت الحدث و اما الطواف فالادله دلت على اشتراط الطواف بالطهاره فاللازم و ایقاع الاشواط السبعه عن طهور و اما اعتبار کون الطهاره شرطا فی الاکوان المتخلله کما فی الصلاه فلا دلیل علی. اول و آخر آی خویی یک حرف زد، گفت ادله شرطیت یک شیئی در صلات یا طواف دلیل بر شرطیت اینها در آلات متخلله نیست. وسط کار که اونم جلد 12 بود دیگه، تو جلد 12 تحولی برای خویی، تحول موقتی پیش اومده بود و اونجا در دو جا فرمون نه، شرطیت یک شیئی برای صلات ظاهر اینه که در آنات متخلله هم شرطه. نه دیگه، مطلق فرمود در جلد 12 صفحه 112 و صفحه 271 اینجور فرمود که ببینید مقتضى الاطلاق في ادله اعتبار الاختمار، دلیل اطلاق چیه؟ لا تسل المرأة غیر خمار، اینه. و در موسوع صفحه جلد 12 صفحه 271 که تصریح داره میفرماد که المستفاد من ادله المانعیه اعتبار و عدمها من المبدا الى المنتهى بما له من الانات المتخلله بین الاجزاء. نه آقا، مطلقه. کل ادله مانعیتو میگه، ادله المانعیه المستفاد من ادله المانعیه اعتبار و عدمها فی نفس العمل من المبدا الى المنتهى بما له من الانات المتخلله. خب اگر کسی بگه که این مطالب که فرمودن هم آقای حکیم داشت هم آقای خویی در خیلی از مواضع کلامش داشت، هم آقای سیستانی در همین بحث دارن که بله دلیل شرطیت یک شیئی در صلات فقط میگه اجزاء آن مشروط هست به این شرط، آنات متخلله رو نمیگه. خب لا عمل الا بنیته هم همینه دیگه، بیشتر از این دلاله نمیخوای که در آن متخلل هم نیت داشته باشی. ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نباشه. یعنی به عرف اگر بدی بگی که لا تسل المرأة به غیر خمار، این زنم در آن متخلل روسریش را بردارد، عرف استظهار نمی کنه که این خلاف این نهی عمل می کند. یا لا صلات الا به طهور، عرف نماز را یک واحد مستمر می بیند، با طواف فرق می کنه. نماز در عرف متشرعی یک واحد مستمر ریست که منقطع نمی شود در آن متخلل، استمرار دارد. و لذا میگن هو فی حال الصلات. اما اونی که رفت به قول آقا مطرح کردن، ما هم اشکال نکردیم، گفتیم باید تأمل بکنیم ببینیم دلیلش چیست. ارتکاز متشرعی در طواف اگر بیایید چند دقیقه استراحت بکنید نمیگن هو فی حال طواف، اما در اثناء نماز اگر یک دقیقه هم سکوت بکنید میگن هو فی حال الصلاه، داره نماز میخونه. در حالا در طواف هم اگر در حال یک آن متخللی مکس کنه که طبیعی طواف این مقدار مکس هست، اونم عرفان میگن فی حال طواف هو یطوف. به هر حال ملتزم باید بشیم، بله، که اگر در اثناء طواف ولو در آنی که ایستاده است حدث صادر بشود طوافش باطل است، بله ملتزم میشویم. فرق میکند با اینکه چهار شد به جا بیاورد برود منزل، بنابر نظر مشهور فردا بیاید سه شوتش را تکمیل کند. نه، او وقتی رها کرد طواف را، انصراف از طواف در اثناء طواف بعد از شوت رابع دیگر صدق هو یطوف نمی کند. این چیزی که به نظر ما عرفی میاد، یعنی لازم نیست که شما دنبال دلیل خاص بگردید. همین المرأت و لا تسلی به غیر خمارن، انصافا کسی که بین آلات متخلل روسریش را بردارد، میگن به تو گفتن که سلی به خمارن، المرأت و تسلی به خمارن، شما چرا اینا رو عمل نکردی؟ میگه آن متخلل بود، میگه آن متخلل صلات دیگه، جزء نماز نیست، اما صلات یک واحد مستمر نیست، شبیه خطبه. اون لحظاتی که خطیب آنات متخلل خب مکس میکنه، الخطیب الامام یخطب، الامام یخطب، و دلیل داریم صحیح محمد ابن مسلم، لا ینبغی للرجل ان یتکلم، حالا بعض روایت داره ول امامو یخطب، بعض روایت داره قبل ان یفرغ الامامو من خطبته، کره الکلام ول امامو یخطب، ولو در آن متخللی که امام در بین خطبهش سکوت می کند، الامام یخطب دیگر. بله ما هم همین رو عرض میکنیم دیگه، چرا حالا ما خواهیم شعار بدیم تأیید کنیم، نه اتفاقا وسط غذا خوردن حرف نزن، وقتی بین دو لقمه هم حرف نزن، چرا چرا خصوصیتی داره غذا؟ بستگی داره از چی نهی بکنه، اصلا میگه بین دو غذا حرف بزن مگه کفره؟ بستگی داره ظهور خطاب چیه، موقع غذا خوردن حرف نزن آلات متقللن هم میگیره. خب پس این جواب از لا عمل الا بنیت درست نشد که بگیم لا صلات الا بنیت، که هیچی، لا صلات الا به طهوره نمان متخلل را نمیگیرد، نه خیلی این جواب درست نیست. جواب دوم این است که بگیم لا عمل الا بنیت تعبیر عمل هست، اگر در خصوص صلات بود که یک عنوان واحد مستمر بود ظهورش در استمرار بود، لا عمل الا بنیت بین دو جز در آن متخلل نماز صدق عمل نمی کند، صدق صلات می کند. خود آن متخلل مصداق صلات است، نه اینکه جزء صلات است، آن متخلل مشغول به جزء صلاتی نیست، ولی صلات منبسط و منطبق است بر این آن متخلل، کمان که منطبق است بر اون تکبیرت الاحرام، ولیکن این آن متخلل عمل نیست ولا اقل من الشک. جواب سوم، اصلا لا عمل الا بنیت ظهور عرفیش اینه که یعنی الاعمالو به نیات، یعنی ثواب بر عمل تابع نیت شماست، نمیخواد بحث قصد عنوان رو مطرح کنه، بحث ثواب بر اعماله. لا عمل الا بنیت ظاهرش اینه که یعنی آقا لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات، نگاه نمی کنن شما چه کردی، نگاه میکنن به چه هدفی این کارو کردی، به اون هدفت نگاه میکنن و ثواب میدن. اصلا روایت مربوط به اون بحثه. پس این استدلال تمام نیست. استدلال دوم استدلالی است که مرحوم آقای خویی میگه استدلال مهم در مقام همینه که کسی بگوید نماز یک هیئت اتصالیه دارد. از کجا هیئت اتصالیه نماز رو فهمیدیم؟ از اینکه برای نماز قواطع بیان شده است. القهقهت و تقطع الصلاه، الحدث و ینقض الصلاه. این نشون میده که خود نماز یک هیئت اتصالیه داره که با قواطع این هیئت اتصالیه به هم میخوره. حالا که هیئت اتصالیه داشت، آقای خویی فرمودن ممکنه کسی بگه که آنات متخلله هم داخل در این نمازی است که دارای یک هیئت اتصالیه مستمر است، که از با تکبیرت الاحرام نماز شروع می شود و این نماز ادامه دارد تا آخری که سلام می دهیم. نماز عنوان قصدی است. اگر یک آن قصد نداشته باشید نماز بخوانید در آن متخلل، در این آن دیگر نماز از نماز نابود می شود، چون قصد نکردید در این آن نماز خواندن را. ولذا نیت قطع مبطل نماز است. آقای خویی می فرماید هازا احسن و ما قیل فی وجه البطلان. اما خود ایشون هم اشکال میکنه، میگن که ما قبول داریم از ادله‌ای که در قواطع هست فهمیدیم که نماز یک هیئت اتصالیه‌ای داره باید رعایت بشه، اما کی میگه این هیئت اتصالیه با نیت قطع به هم میخوره؟ کی میگه این هیئت اتصالیه با تردید در ادامه نماز به هم میخوره؟ وقتی دلیل نداریم که کون متخلل جزء صلاتی هست، اون هیئت اتصالیه نماز که با جزء قبلی همراه بود به هم نمیخورد، مگر این که کاری بکنید که این نماز صلاحیت لحوق اجزاء بعدی را از دست بدهد. و الا به چه دلیل در آن متخلل شما قصد به هم زدن نماز داشته باشید هیئت اتصالیه نماز به هم بخورد؟ چرا به هم بخورد؟ دلیل میخواهد. اطلاق دلیل میگوید که هیئت اتصالی نماز با تصمیم شما به هم نمیخوره، با ایجاد قاطع به هم میخوره. که کاری بکنید که دیگر این نمازی که شروع کردید صلاحیت لحوق اجزاء لاحقه را نداشته باشه. شک هم بکنیم که آیا این نیت قطع یا تردید در قطع هیئت اتصالی نماز را به هم میزند یا نه، شبهه حکمیه است، رجوع میکنیم به براءت. شک در اقل و اکثر ارتباطی مجرای براءت، شبهه مفهومیه باشد باز مجرا براءت است. شبهه مصداقیه هم باشد باز اگر شک در سعه و زیغ تکلیف بکنیم مجرای براءت است. مثل این شما شبهه مصداقی غنا میکنید، براءت جاری میکنید، چون حکم انحلالی است. اینجا هم اگر هیئت اتصالیه نماز با این نیت قطع در آن متخلل به هم بخورد، یعنی شارع واجب کرده است بر شما که نماز که این افعال رو انجام بدید بلا نیت قطع الصلات فیها. عرض میکنم چون واقع صلات بر ما واجب شده، واقع صلات نمیدونیم دارای این شرط هست که لا تنوی قطع از صلات یا دارای این شرط نیست براءت جاری میکنیم. خب انصافا این بیان متینی هست و لذا نیت قطع در نماز مثل نیت قطع در وضوء، نیت در قطع در غسل، با نیت قطع که نه وضوء قطع میشه، نه وضوء باطل میشه، نه غسل باطل میشه، نمازم همینطوره. این در جایی است که در حال نیت قطع کاری نکند، سکوت کند. اما اگر نخیر در حال نیت قطع یا نیت قاطع جزئی از اجزای نماز را بیاورد، صاحب عروه اینو به چند فرض مطرح میکنه که عرض شود خدمتتون که پنج فرض میکنه اشتغال به عمل را در اثناء نیت القطع او القاطع. فرض اول که صاحب عروه مطرح میکنه اینه که نیت القطع بالفعل میکند، الان تصمیم دارد دیگر نمازش ادامه پیدا نکند، و ولیکن بعض اجزا را به قصد نماز می آورد، هم نیت دارد قطع را، یعنی نیت دارد دیگر نمازش ادامه پیدا نکند، و هم جزئی از نماز را به قصد جزء نماز می آورد. فرموده است که این نماز باطل است، در عروه اینجور فرموده. بزرگان به ایشان اعتراض کردند، گفتن اول معقول هست این فرض شما، اینو اثبات کن بعد حکم کن. هم نیت قطع بالفعل دارد، هم اتیان به یک جزء می کند در این حال به قصد انه جزء الصلاة، این چطور میشه؟ شما تصمیم گرفتی بعد از الله اکبر دیگر نمازم بی نماز. خیلی خوب، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم و قسم میکنی این جزء نماز باشد، چطور میشه؟ نمازی که دیگر شد لا نماز، قصد رها کردن او را کردی بالفعل، بعد از الله اکبر قصد کردی این نماز را، گفتی رها کردم این نماز را، رها کردم، در همین آنی که در دلت میگوی این نماز را رها کردم بسم الله الرحمن الرحیم، میگوی به قصد این که جزء دوم نماز است قصد جزئیت میکنی، اصلا معقول نیست. این میشه نیت متضادین. بله، میتونی قصد کنی بسم الله میگم برای تعلیم غیر، اون قصد صلاتی نیست. جمع بین نیت القطع بالفعل الصلاه و اتیان به یک جزء بما انه جزء فی الصلاه که قصد جزئیت آن را فی الصلاه بکنی، این جمع نمیشه. بله، نیت القطع بالفعل فرض اولی هست، نیت قطع بالفعل، نه نیت قطع در رکعات بعد، نیت قطع بالفعل با اتیان به جزء بعدی به عنوان اینکه قصد میکنم جزء نماز است جمع نمیشود. مرحوم آی داماد فرموده میشه تصویر کرد، نیت قطع رو بزنید به نیت عدم امتثال امر. قصد امتثال امر نداره ولی قصد اتیان به صلات داره. چطور؟ بچه گفت الله اکبر، بعد گفت دیگه قصد امتثال امر ندارم، امری که نمازی که از ترس پدر آدم بخواند همون نخواند بهتر است. ولیکن نماز بخونیم، قصد امتثال امر ندارم، خدایا من با این نماز قصد امتثال امر تو رو ندارم، ولی خب قصد این را دارم که این که الان به جا می آورم جزء نماز باشد. خب بله این معقوله. اصلا فرض کردید نیت قطع امتثال امر را، این که نیت قطع صلات نشد، نیت قطع امتثال امر. یعنی مثل کسی که از اول بنا داشت امتثال امر نکند، پسریست میگه خدایا از ترس پدرم نماز میخوانم تو قبول نکن، الله اکبر، قصد امتثال امر نداره ولی قصد نماز داره. اما اونی که صاحب عرضه گفت اینه که قصد قطع نماز داره. سوال، میشه انسان الله اکبر اول نماز رو بگه، قصد جزء اول نماز بکنه ولی قصد نماز نکنه؟ میشه؟ نمیشه. شما قصد شروع در نماز نمی کنی ولی قصد اینکه الله اکبر را به عنوان جزء نماز میخواهم جزء بالفعل نماز بگویم، این نمیشود. ادامه‌ش هم همینه، بعد از الله اکبر هم نیت قطع بکنی جمع نمیشه با نیت جزئیت در اون جزئی که بعدن میاری با نیت قطع. آی سیستانی فرمودن که ما دو جور میتونیم تصویر کنیم کلام صاحب قربه رو. ببینید تصویر ایشون چجور میشه. یه شخصی نماز قصر میخواند دو رکعتی، رسیده موقع سلام نماز، اون لحظه فکر کرد نماز چهار رکعتی است. حالا فکر کرد نماز چهار رکعتی است. گاهی هم بحث سفر و اینها نیست، نماز قضا صبح میخواند بعد فکر کرد نماز قضا عشا میخواند موقع سلام، موقع انتهای تشهد رکعت دوم که باید سلام بده برای نماز صبحش، قضای نماز صبح میخونه، فکر کرد داره قضای نماز عشا میخونه ولی نیت قطع کرد. نیت قطع کرد، خب سلام داد. در اینجا این قصد قطع داره بالفعل، چون قطع نماز چهار رکعتی رو قصد داره، ولی میخواد با سلام دادن در اینجا، یعنی میخواد نماز که فکر میکنه چهار رکعتی است با خواندن نماز دو رکعتی قطع بکند. یعنی فکر میکند نماز چهار رکعتی باید بخواند، آن را به این نحو قطع میکند که میگوید سلامی بدهم که مربوط به نماز دو رکعتی است. قصد جزء نماز دو رکعتی میکند. نه، جزء این نماز دو رکعتی هست سلام آخر رکعت دوم دیگه. قصد ابطال میگه ایشون داره، قصد ابطال داره، ولیکن قصد ابطال نماز چهار رکعتی که فهم کنه داره میخونه کرده با اتیان سلام نماز دو رکعتی. پس قصد داره این سلام جزء اخیر نماز باشه، ولیکن با این کار نیت قطع نماز چهار رکعتی که فهم کنه داره میخونه کرده. حالا دقت کنید، مثال دیگری که ایشون میزنه میگه واضح تر هست. شخصی که مخیر بین قصر و تمام، نماز قصر شروع میکنه، آخر رکعت دوم قصد میکنه سلام بده، که سلام قاطع نماز دیگه، مخیر بین قصر و تمام بوده، نماز به عنوان قصر شروع کرده، قصد کرد سلام نماز رو بده سر دو رکعتی، بعد پشیمون شد، بعد پشیمون شد نمازش رو چهار رکعتی تموم کرد. خب قصد قاطع داشت، قاطع نیست، یعنی مخرج از نماز، این سلام مخرج از نماز است، این را قصد کرد، ولیکن بعد از اینکه قصد کرد با این سلام نمازش را به پایان برساند پشیمان شد و عدول کرد از باب تأخیر به نماز چهار رکعتی. اینم فرض دوم. تأمل بفرمایید ببینیم این فرضها که به ذهن آقای سیستانی رسیده آیا جواب اشکال بزرگانی رو که تناقض در کلام صاحب عربه پیدا کردن میده یا نه. انشاءالله جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.